أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث در مثبت نبودن استصحاب نسبت به آثار لوازم عقلی و لوازم عادی، یا به تعبیر دیگر اون محل در این مقام اول که بحث از عدم حجیت مثبت بود، موضع اول از بحث این بود که آیا استصحاب به اصول دیگر مثبت هستند، یعنی آثار شرعی لوازم عقلیه را می توانند اثبات بکنند یا نمی توانند اثبات بکنند. بعد از اصل بحث در این قسمت، دو جهت دیگه از بحث یا دو موضع دیگه از بحث وجود داره. موضع دوم از بحث عبارت از اینه که اگر ما قائل شدیم به این که اصل جاری در ناحیه ملزوم میتواند مثبت آثار شرعی لوازم عقلی یا لوازم عادی باشد، لو سلم که فی حد نفسی قدرت اثبات این معنا را دارد، آیا برای این اصل معارض پیدا می شود از ناحیه اون لازم عادی و لازم عقلی، که این اصل در ناحیه ملزوم معارض باشد به اصل عدمی در ناحیه لازم؟ آیا در مقابل این اصل در ملزوم، اصل عدمی که در لازم مورد داره، موضوع داره، آیا معارض با او می شود و در نتیجه اصل مثبت، اصل در ملزوم جاری نمی شود للمعارضه، ولو بخواد مقتضی جریانش تمام باشه؟ یا اینکه نه، اگر در موضع اول تسلیم شدیم مثبت بودن اصل در ملزوم را، دیگه اصل در ناحیه لازم جاری نمی شود، محکوم این اصل در ناحیه ملزوم. این موضع دوم از بحث در این اصل مثبت هست، در مثبتات استصحاب هست. خب این معارضه، بیان معارضه، اصل این معارضه همونطور که مرحوم شیخ فرموده در کلام بعضی از علما طبعا لکاشف الغطا مطرح شده، که اشاره به صاحب فصوله. مرحوم صاحب فصول این اشکال معارضه را مطرح کرده. تقریب معارضه به حسب اونی که با توضیحی که در کلام مرحوم محقق ایروانی اومده، توضیح معارضه اینه که بله، اصلا ثمره اینکه اصل مثبت حجت هست یا حجت نیست، ثمره این بحث در کجا ظاهر می شد؟ در جایی که ما یه ملزومی داریم که حالت سابقه وجودی دارد و این ملزوم بقای او مستلزم یک لازمی هست، که اون لازم فقط لازم بقای ملزومه، ولی اون حالت حدوثی ملزوم این لازم نبود. محل بحث اینه دیگه. مورد ثمره جاییست که در ناحیه ملزوم یه اصلی داشته باشیم، استصحاب در ناحیه ملزوم جاری میشه، چون ملزوم حالت سابقه یقینیه دارد، ولی خود لازم که نبات اللحیه، لازم عادی که نبات اللحیه باشه یا عدم الحاجب باشه، خود این حالت، ببخشید، خود لازم که در مثال حاجب غفله، خود غفل حالت سابقه ندارد، بلکه حالت سابقه عدمی دارد. مورد ترتب ثمره برای اصل مثبت اینجاست دیگه. خب در این مورد از یک طرف اصل در ناحیه ملزوم اگر از به عنوان اصل مثبت هم حجت باشد اقتضا می کند که آثار نبات اللحیه یا آثار تحقق الغض که امتثال امر وضوعی باشه اون آثار بار بشه، از این طرف اینه. ولی از طرف دیگر خود این نبات اللحیه قبلا که نبود، قبل از اون سالی که غایب شده بود شخص که نبات اللحیه نبود، یا این غصب اون وقتی که اون نیم ساعت قبل یک ساعت قبل که غصبی در کار نبود، سبلمایی در کار نبود، با توجه به اینکه حالت سابقه حالت عدمی هست استصحاب. الان ما نمیدونیم که نبات اللحیه محقق شده، غصب محقق شده یا محقق نشده، استصحاب عدمی در خود لازم جاری میشه. استصحاب عدمی در لازم میگوید نبات اللحیه محقق نشده، غصب محقق نشده، طبعا اثر او هم نفی میشه. از یک طرف اصل در ملزوم بنابر حجیت مثبتات مقتضی ترتیب آثار نبات اللحیه و غسل، از طرف دیگر اصل در لازم مقتضی عدم ترتب یا ترتب آثار عدم الغسل، ترتب آثار عدم نبات اللحیه هست. این دوتا با هم دیگه تعارض داره. خب این اشکال معارضه. در اینجا اگر کسی بخواهد اصل مثبت را حجت بداند علاوه بر مرحله اول از بحث باید این مرحله از بحث را هم طی بکنه که این معارضه را حل بکنه. معارضه وجود نداره و الا اگر معارضه داشته باشه فایده نداره، ولو از جهت مقتضی بر مقتضی جریان برای اصل در ملزوم وجود داشته باشه، ولی به خاطر معارض عملاً قابل استناد نیست و اعتبار نداره. بلکه روی حساب بحث در این قسمت هم مهم در استصحاب در بحث اصل مثبت، بلکه به تعبیر مرحوم ایروانی اهمیت این بیشتره، چون این اشکال در اون قسمت اصل مثبت اونجا همونطور که در موضع ثالث از بحث می آید اونجا بعد یا استثناءاتی ذکر کرده، مرحوم شیخ خفای واسطه را به عنوان استثناء ذکر کرده یا مرحوم آخون موارد جلاء ملازمه را ذکر کرده، ولی این بعضی از موارد ممکن از دایره اشکال در مقام اول بیرون باشند، ولی این اشکال معارضه فرموده حتی در موارد خفای واسطه هم هست دیگه، حتی در موارد جلاء ملازمه هم هست دیگه. این اشکال معارضه عمومیت داره، همه موارد رو میگیره، چون همه موارد رو میگیره روی حساب در مجموع مهمتر هست این بحث از بحث قبلی به خاطر توسعه دایره اشکال. خب این بیان معارضه به این که این معارضه وجود دارد، چه در ما در مولد اصل مثبت در عدم حجیت قائل به قائل به استثناء بشیم که قائل به استثناء نشیم، آیا این معارضه قابل حل یا قابل حل نیست؟ مرحوم شیخ در رسائل فرموده که نه، این معارضه اینجا وجود نداره. اگه در مرحله قبلی ما بتوانیم شرایط جریان برای استصحاب مثبت در ناحیه ملزوم را تأمین بکنیم، قائل به جریان بشیم، فی حد نفسی به مقتضی جریان باشه، از جهت معارضه مشکلی وجود نداره. چرا؟ چون بعد از این که اصل در ناحیه ملزوم جاری شد و با اصل در ناحیه ملزوم جاری شد حکم در قسمت لازم واضح میشه. وقتی واضح بشه دیگه با بعد وضوع این اصل در ناحیه خود لازم جاری نمیشه. به عبارت دیگر اینجا از موارد اصل سببی و اصل مسببی هست. اصل در ناحیه ملزوم اصل سببی هست و اصل در ناحیه اصل در ناحیه لازم اصل مسببیه، با وجود اصل در ناحیه سبب نوبت به اصل در ناحیه مسبب نمیرسه. و الا مطلب اضافه‌ای که مرحوم شیخ فرموده اینه که و الا اگه ما بگیم که اصل در ناحیه ملزوم با اصل در ناحیه لازم با هم دیگه تعارض میکنه، نسبت به مواردی که لازم شرعی بلا واسطه هست، نسبت به اونجا هم باید بگیم تعارض میکنه. از یک طرف مثلا در اینجا بله اصل عدم تزکیه، در حیوان شک داریم که آیا این حیوان مزکا هست یا مزکا نیست. اگر مزکا نباشد اثر عدم تزکیه نجاست هست، اگر مزکا نباشد اثر عدم تزکیه نجاست هست. خب اینجا در این مورد که شک، هم شک در طهارت و نجاست این حیوان، این لحم داریم که از این حیوان اخذ شده، و هم در تزکیه حیوان داریم. خب اگر اصل در یکی اصل سببی هست، در دیگری اصل مسببی هست. شک در طهارت و نجاست ناشی از شک در تزکیه و عدم تزکیه هست. اگر ما در موارد لازم و ملزوم بگیم اصل در ملزوم معارض هست به اصل در ناحیه لازم، اگه این حرف تا پای تعارض به میان بیاد، فرق همونطور که در مورد لوازم عقلی و شرعی تعارض هست، ببخشید، همونطور که در لوازم عقلی و لوازم عادی تعارض پیدا میشه، در لوازم شرعی هم تعارض میشه. با حال اینکه اونجا کسی قائل به تعارض نیست، همه قبول دارن که با جریان اصل در ناحیه سبب نوبت به اصل در ناحیه مسبب نمیرسه. پس اینجا تمام بحث در حجیت، در بله حجیت اصل مثبت و عدم حجیت متمرکز در همون قسمت اوله که آیا مختلی جریان وجود دارد یا مختلی جریان وجود نداره. و به حسب اون چی که مرحوم شیخ و اعلام دیگه فرمودن، به صورت قاعده کلی مختلی جریان برای استصحاب به لحاظ آثار لوازم وجود نداره. ولی اگر این مرحله مختزی را حل کردیم، از ناحیه معارض مشکلی وجود نداره. خب این فرمایش مرحوم شیخ که در حل مسئله و در جواب دادن به مسئله به صورت عام، به صورت مطلق حکم فرموده به این که نه، اینجا تعارض در کار نیست، بلکه اصل در ناحیه ملزوم مقدم بر اصل در ناحیه، اصل در ناحیه ملزوم مقدم بر اصل در ناحیه لازم. ولی این فرمایش مرحوم بله این فرمایش مرحوم شیخ در رسائل، خب نسبت به این فرمایش اشکال شده. یه اشکال در کلام مرحوم محقق ایروانی است که ایشون فرموده که در مثل این موارد از دو طرف وقتی که اصل داریم، بله درسته که از دو طرف اصل داریم، ولی اینطور نیست که اصل در احد و طرف مقدمه بر اصل در طرف دیگر باشد. در همین مثال نبات لحیه که مثال برای اصل مثبت بود، اینطور نیست که اصل در ناحیه ملزوم مقدمه بر اصل در ناحیه لازم باشه. هر چند شک در ناحیه لازم ناشی باشد از شک در ناحیه ملزوم، اصل نشوء شک را قبول داریم، ولی چون ترتب شرعی بین مجرای اصلین وجود نداره، اینجا از باب حکومت نمیشه پیش اومد بگیم که اصل در احد و طرف بله موضوع برای اصل در طرف دیگر را از بین میبره. پس حکومت وجود نداره، یعنی اینجا موضوع جریان کلل اصلین موجود هست، لا وجه لتقدیم احد و ما بر دیگری، و این اشکال تعارض اشکال مستحکمی هست، قابل جواب نیست. یعنی در حقیقت در بله اگر اون چیزی که در فرمایشات مرحوم ایروانی استفاده میشد این استفاده میشه اینه که ایشون در قسمت اول کنه قبول کرد که مقتضی جریان وجود داره ولی به خاطر تعارض میگه ما باید رفعیت بکنیم از اصل از مثبت بودن استصحاب، مشکل اصلی را در تعارض میبینه. در قسمت اول مشکل را حل شده میبینه ولی به خاطر تعارض فرموده که ما نمیتونیم قائل به ترتیب آثار شرعی برای لوازم عقلی باشیم. خب این مناقشه است که مرحوم ایروانی در این قسمت داره. در کلام مرحوم محقق عراقی و همینطور در کلام مرحوم آیوپویی در جواب دادن به این مسئله که آیا تعارض در کار هست یا تعارض در کار نیست فرمودن ما باید مبانی به وجوه حجیت اصل مثبت را ملاحظه بکنیم، با اختلاف وجوه نتیجه و جواب هم مختلف میشه. بر اساس بعضی از مبانی با جریان اصل در ناحیه ملزوم نوبت به جریان اصل در ناحیه لازم نمیرسه، ولی بر اساس بعض مبانی آخر نه، این اصول با هم دیگه تعارض میکنه. یا اینجور نیست که اصل به اصطلاح اصل در ناحیه ملزوم مقدم بر اون باشه. در کلام مرحوم محقق عراقی ایشون در حقیقت سه تا فرض را اینجا مطرح کردن، یعنی سه مبنا را برای حجیت اصل مثبت مطرح کردن که نتیجه و جواب هم با اختلاف این سه وجه مختلف میشه. بله فرمودن که به حسب باقت نظر از ترتیب، اونی که در نهایه در اون قسمت آخر فرمودن اینه که ما بله حالا یک فرد اینه، در حقیقت یک مبنا در حجیت اصل مثبت اینه که همونطور که اصل در ناحیه ملزوم نسبت به آثار لوازم قدرت اثبات را داره، همینطور هم اصل در ناحیه لازم هم آثار ملزوم را میتونه اثبات بکنه. اینطور نیست که یک طرفه باشه، مثبت بودن و در همونطور که اگر یک ملزومی وجود داشته باشه و این ملزوم یه لازمی داشته باشه، استصحاب در ملزوم آثار شرعی لازم رو هم بار میکنه، همینطور هم اگر چیزی لازم امر آخری باشه، خود لازم حالت سابقه داشته باشه، ما نسبت به ملازمات او و ملزومات او اگر اثر ببینیم، اثر در او را هم بار میکنیم. خب این یک مبنا، یک قول در حجیت اصل مثبته. اینطور نیست که مثبت بودن اصل اختصاص داشته باشه به ترتیب آثار شرعی لازم، نه، از نایه به عکسش هم میشه، در نایه ملزوم هم میشه. این یک مبنا. مبنای دیگه اینه که ما در حجیت اصل مثبت قائل به این باشیم که نه، اصل مثبت نسبت به آثار، بله، مثبت آثار لوازم هست فقط، دیگه عکسش نیست. از اون طرف با اجرای اصل در لازم نمیشود آثار ملازم یا ملزومات رو بار بکنیم، فقط یک طرفه است. اصل در ملزوم میتواند آثار لازم رو بار بکنه، ولی در عین حال ما که قائل به حجیت اصل مثبت هستیم، این در این فرض دوم از این را اصل مثبت را حجت میدانیم که در دایره تنزیل همونطور که خود متیقن در دایره تنزیل قرار گرفته، لوازم متیقن هم در دایره تنزیل قرار گرفته. بحث به اون ترتیب بیانی که در کلام مرحوم آخون بود، این دوتا وجهی که در کلام مرحوم آخونده، وجه اول در کلام مرحوم آخون این بود که کسی ملتزم بشود به این که دلیل استصحاب که مشکوک را نازل منزله متیقن قرار میدهد، منزل ببخشید منزل و علی متیقن به لوازمهی هست، متیقن به لوازمهی هست، نه خصوص متیقن، نه ذات متیقن، نفس متیقن نیست، متیقن به لوازمهی هست. خب این یک فرض. فرض دوم این شد که ما در حجیت اصل مثبت میگیم ملزوم، تعبد به ملزوم هست که تعبد به لازم و آثار لازم را به دنبال داره، ولی با این تقریب که اون چه در دایره تنزیل قرار گرفته در ناحیه منزل علی مجرد متیقن نیست، بلکه متیقن به لوازمهی هست. این یک راه برای حجیت اصل مثبت بود. راه بعدی که فرض سوم که در راه به ترتیب که در کلام مرحوم آخون ذکر شده، راه دوم بود، به اون عبارت از این بود که ما بگیم نه، در دلیل تنزیل مشکوک نازل منزله متیقن قرار داده شده، ولی وجه تنزیل اثر منتها مطلق الاثر، اعم از اثر بلا واسطه و اثر مع الواسطه، از باب این که اثر الاثر اثرون، کسی اینجوری بگه، از این باب که ما بگیم روی حساب در اینجا میگیم مشکوک منزله خود متیقن واقع شده، ولی از چه جهت؟ وجه تنزیل چیه؟ وجه تنزیل ترتیب آثار شرعی است، اعم از اثر شرعی بلا واسطه یا اثر شرعی مع الواسطه. خب این سه تا فرض در حجیت، سه نظر و سه مبنا در حجیت اصل مثبت وجود داره. ما با توجه به اختلاف این سه تا مبنا باید حساب بکنیم که آیا دومی و سومی در کلام مرحوم آخونده، نه نظر مقرار خود مرحوم آخون نیست، مرحوم آخون برای قول به حجیت فرموده قائل به حجیت یکی از این دو راه رو باید انتخاب بکنه، یا باید در تنزیل منزل و علی را متیقن به لوازمهی بگیرد، یا باید بگوید که در دایره تنزیل منزل و علی خود متیقنه، ولی وجه تنزیل ترتیب اثر شرعی هست، اعم از اثر با واسطه یا اثر مع الواسطه. سعه را، توسعه را در اثر قرار بدن. در قسمت اول توسعه در منزل و علی هست، در دوم توسعه در اثر که وجه تنزیل هست دیگه. خب این سه تا ایشون فرموده که بر اساس این سه تا مبنا نتیجه مختلف میشه. اگر ما در باب حجیت استصحاب قائل به این باشیم که نه، بله، در حجیت اصل مثبت قائل به این باشیم که همونطور که اصل در ناحیه ملزوم موجب ترتیب آثار لوازم و معلولات این ملزوم میشه، همینطور هم اصل در ناحیه لازم و معلول موجب ترتیب آثار علل و ملزومات و ملازمات هم میشه. این فرض اول بود. بر اساس این فرض اول ایشون فرمود که اینجا نگاه بکنیم این دوتا اصل، یعنی اصل در ناحیه ملزوم با اصل در ناحیه لازم، هر کدوم از اینها صلاحیت دارن که رفع موضوع از طرف دیگه بکنن. روی حساب این دوتا اصل با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، ولی تنافی از موارد دوتا اصل در عرض هم نیست، تنافی در حقیقت میشه از موارد توارد اصلین، یعنی هر کدوم از اینها لولا دیگری میتوانست موضوع دیگری رو برداره، ولی چون در این خاصیت در هر دوتا هست، عملا هیچ کدوم جاری نمیشه دیگه، نتیجه عملی میشه تعارض، ولی وجه تعارض این نیست که اینا به هم نظر ندارن، نه، هر دوتا به هم نظر دارن، چون هر دوتا به هم نظر دارن روی نصاب یکی از اینا رو نمیتونه مقدم بر دیگری بکنیم. چطور؟ به جهت اینکه اگه ما این مبنا رو، این فرد اول رو قائل بشیم، همونطور که اصل در ناحیه ملزوم، اصل در ناحیه ملزوم موجب ترتیب آثار اصل در ناحیه ملزوم یعنی استصحاب در ناحیه حیات، اصل در ناحیه ملزوم موجب ترتیب آثار نبات و لحیه میشه، همینطور هم اصل در ناحیه نبات و لحیه که نفع میکند نبات لحیه را، موجب ترتیب آثار نسبت به ملزوم هم میشه. طبعا عدم نبات با عدم نبات بقای حیات هم نفع میشه و آثار بقای حیات هم منتفی میشه. خب اینجا طبق این فرد این اصلین میشن از موارد اصلین متواردین، نتیجه عدم جریان هست، ولی نه به خاطر عرض در عرض بودن بدون نظر، بلکه به خاطر توارد اصلین. این بنابر فرضیه اول. فرض دوم این بود که ما در حجیت اصل مثبت اون بیان اول مرحوم آخوند رو قائل بشیم که متیقن به لوازمیهی در دایره تنزیل قرار گرفته، به لوازمیهی در دایره تنزیل قرار گرفته. اگه این نظر رو قائل بشیم، خب اینجا در این قسمت این فرمایش مرحوم شیخ تمامه، چون در اینجا ما در قسمت حیات وقتی که شک داشته باشیم دلیل استصحاب، اگر در قسمت حیات بقای حیات به ما بگوید که شما نسبت به حیات هم از جهت خود حیات و هم از جهت لوازم حیات یقین دارید، خب اصل در ناحیه ملزوم اگر جاری بشه دیگه در قسمت لازم که آیا نبات و لحیه وجود پیدا کرده است یا وجود پیدا نکرده، دیگه برای ما شکی باقی نمیونه. مجرای اصل لازم عدم نبات لحیه است. اصل اگر در ملزوم جاری شد که حیات، موضوع اصل در ناحیه لازم مرتفع میشه، اما اصلش اینجور نیست. در قسمت اصل استصحاب عدم حیات که اگر جاری بشه و شارع اون مقداری که شارع در تعبد به عدم حیات از شارع به ما میرسد، فقط اینه که بگید حیات در ناحیه نبات، در لازم که نبات باشه، اونجه که از تعبد شارع در ناحیه نبات لحیه به ما میرسد، فقط این مقدار هست که شارع به ما میگوید که شما که یقین به عدم نبات لحیه دارید، اما نسبت به حیات این دور نیست دیگه. نسبت به حیات این خصوصیت وجود حیات یا عدم حیات از اصل در ناحیه نبات و لحیه به دست نمی آید. خب پس این میشه از مواردی که احد الاصلین با جریانش موضوع اصل آخر را رفع می کنه دون العکس. یک اصل این خاصیت رو داره، اصل دیگه خاصیت اینا نداره. اینجا میشه از موارد حکومت. فرمایش مرحوم شیخ در حقیقت در این فرض دوم تمام. ولی اگر ما اون چی که در بین در حجیت اصل مثبت به عنوان وجه حجیت گفته شده، اون حرف آخر رو قبول بکنیم که در اینجا اونی را که بله در دایره تنزیل قرار گرفته است خصوص متیقن هست، منتها وجه تنزیل اعم مطلق الاثر هست، مطلق الاثر برای این ملزوم بار میشه، چه اثر مل واسطه چه اثر بلا واسطه. خب اگه اینجوری باشه، اگه این فرض را ما این مبنا رو قائل بشیم، در اینجا اصل در ناحیه ملزوم که بقای حیات باشه افاده می کند ترتیب تمام آثار، حتی اثر نبات اللحیه که اثر ملواسطه است، او اقتضای ترتیب این را داره. از اون طرف اصل در ناحیه عدم لازم، اصل در ناحیه لازم که اصل عدمی باشه، اصل عدم نبات اللحیه هم نفع می کند اثر نبات اللحیه را. پس یکی از این دو اصل اقتضا می کند ترتیب اثر نبات اللحیه را به عنوان این که اثر ملواسطه ملزومه، اصل دوم اقتضا می کند عدم ترتیب آثار نبات اللحیه یا ترتیب عدم نبات اللحیه را. اینجا در این فرد می شود موارد تعارض. پس در مجموع سه تا فرد وجود داره در حجی.
بله؟
کجا؟
نه در فرض این که در خود نبات لحیه، ما در خود اون خود اون که موضوع شک دیگه، این قسمت دوم موضوع شک، موضوع خود نبات لحیه موضوع شک، این تعبد به موضوع او نکرده. نه ولی تعبد به موضوع او نکرده دیگه. ولی در اون فرض اول خصوصیت جوری بود که هر، یا در فرض دوم، در فرض دوم چون تعبد به متیقن، تعبد به نفس متیقن نیست، تعبد به وجود لوازمش هم هست. وقتی تعبد به وجود خود لازم باشه، یعنی خود نبات لحیه در دایره تنزیل قرار گرفته، شارع تعبد به او کرده. وقتی شارع تعبد به خود نبات لحیه کرده، دیگه با وجود او ما شک نداریم. ولی در فرض سوم دلیل استصحاب که در ملزوم جاری شد، دلیل استصحاب اون اثر را بار موجب ترتیب اثر میشه، حتی اثر با واسطه، ولی اثر با واسطه را که میخواد بار بکنه، نه به خاطر اینکه قبل از این ترتیب اثر مل واسطه یه تنزیلی، یه تعبدی نسبت به خود لازم عقلی اینجا محقق میشه، در طول تعبد به لازم عقلی یا لازم عادی اثر او رو بخواد بار بکنه، نه. خب بنابر تقریب سوم مستقیماً به ابتداءاً مباشرتاً تمام آثار برای ملزوم بار میشه. پس اصل در ناحیه ملزوم، اصل در ناحیه ملزوم اقتضا میکند تعبد، اقتضا میکند ترتیب اون اثر نبات لحیه را، ولی نسبت به خود نبات لحیه تعبد به وجود نمیکنه تا شک ما در این قسمت برداشته بشه. وقتی تعبد به وجود نکرد، بدون تعبد به وجود نبات لحیه ترتیب آثار را اقتضا کرده، یا در مثال عدم حاجه بدون تعبد به تحقق غسل حکم به ترتیب آثار کرده، حکم به ترتیب آثار عدم حاجب کرده، وقتی که این حلقه وسط که خود لازم، وجود لازم و عدم لازم باشه، این مورد تعبد قرار نگرفت، ما نسبت به این وجدانم که شک داشتیم، تعبدن هم شارع کاری انجام نداد که شک ما مرتفع بشه. روی این حساب میشه مورد میشه از موارد تعارض. حالا تقریب کلام مرحوم محقق عراقی اینه. پس ایشون فرموده که به حسب اختلاف مبانی در حجیت اصل مثبت و وجوهی که قائل به حجیت اصل مثبت ممکنه به او به واسطه اون وجه اصل مثبت را حجت بدونه، این که اینها این دوتا اصل، اصل در ملزوم با اصل در لازم با هم تعارض می کنن، یا احدهما مقدم بر دیگری هست، اصل در ملزوم مقدم هست و اصل در لازم جاری نمیشه، از این جهت نتیجه مختلف میشه. خب این در اختلاف مبانی به این صورت، این ستا مبنا، ستا فرض در کلام مرحوم محقق عراقی اومده. در کلام مرحوم آقای خویی هم همین بحث که ما باید به به مبانی مختلف در حجیت اصل مثبت توجه بکنیم و به ملاحظه اون مبنا جواب بدیم به این سوال که آیا تعارض هست یا نه. اصل این ترجیح به این سیر در اینجا هم هست، فقط از جهت ملاحظه مبانی مختلف در کلام مرحوم آقای خویی هم سه تا مبنا مطرح شده، منتها دو تا مبنا در این با اون چیزی که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده مشترکه، یکی فرق داره با او. اون مبنای اولی که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده که ما در اصل مثبت بنای قائلین به این باشه که از دو طرف قائل به مثبت بودن هستن، هم از طرف ملزوم برای آثار لازم، هم از طرف لازم برای اثبات ملزوم و ملازمات. این مبنا را در مثبات مورد توجه قرار ندادن، این مبنا را مطرح نکردن، ولی به جای این وجه دیگه‌ای که در مثبات مطرح شده این حرفه که ما، این فرمایشه که ما در بله در باب استصحاب ممکنه استصحاب را از باب افاده زن حجت بدانیم، ممکن هم هست که استصحاب را با عنوان از باب افاده زن حجت ندونیم، از باب دلیل تعبدی به خاطر اخبار استصحاب قائل به حجیت او بشیم. اگر ما استصحاب را از بخشید وجه حجیت استصحاب، وجه حجیت استصحاب اگر این باشه که این افاده زن میکنه، اگر ما این مبنا را در نظر بگیریم، مبنای متأخرین که از باب استناد به اخبار هست، این مبنا را در نظر نگیریم، اون مبنای مبنای افاده زن را در نظر بگیریم، خب بنابر این مبنا طبعا استصحاب از باب اینکه افاده زن میکنه میشه اماره. وقتی که اماره شد این حیثیت طریقیت و کاشفیتی که در مورد استصحاب وجود داره و شارع هم به خاطر این کاشفیت به افاده زن اماره رو حجت قرار داده، اگه ما از این را مثبتات استصحاب را حجت بدانیم، دیگه در این مورد که حالت سابقه برای ملزوم وجود دارد که یقین به حیات بود، یقین قبلا شخص اون وقتی که غایب می شد زنده بود، نمی دانیم که حیات او ادامه داره یا ادامه نداره، ایشون فرموده خب در اینجا طبعا اگر اصل در این طرف مجرا داشته باشه به افاده زن در این فرض بکنه، دیگه با وجود او معلومه که اصل در ناحیه لازم جاری نمیشه دیگه، چون زن به حیات مستلزم زن به بقای حیات، الالآن مستلزم زن به لوازم عادی او هم میشه، وقتی لازم عادی خودش مورد زن شد دیگه استصحاب عدمی در ناحیه لازم جاری نمیشه، چون استصحاب از باب زن حجت دیگه، از باب افاده زن. با وجود این که حیات مورد زن قرار گرفت و مورد گمان قرار گرفت، دیگه معنا نداره که در قسمت نبات لحیه عکس او که عدم و نبات باشه مورد زن قرار بگیره. خب اینجا طبق این مبنا طبعا با وجود اصل در ناحیه ملزوم نوبت به اصل در ناحیه لازم نمیرسه، یعنی شرایط جریان فراهم نیست، چون شرط جریان بنابر این مبنا حصول زن هم در قسمت ملزوم وجود داره دیگه، زن در ملزوم هم موجب زن در لازم میشه. پس این اون قسمتی را که مبنایی را که اضافه فرمودن در اینجا اینه که البته این دیگه از بحث حجیت استصحاب به عنوان اصل عملی خارجه، مبنایی است که سر از اماره بودن استصحاب در میاره، ولی در این حال این را ایشون اضافه فرمودن. خب تا اینجا فرمایش مرحوم محقق عراقی مجموعاً با اون چه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، نتیجتاً این شد که در مجموع 4 فرض وجود داره که به لحاظ این 4 فرض در مستفاد از مجموع کلمات این دو بزرگوار، این شد که در 2 فرض تقدم و حکومت و عدم تعارض درست شد، در 1 فرض تعارض اصطلاحی شد که 2 در عرض هم هستند، 1 فرض هم توارد شد که نتیجه توارد هم باز عدم جریانه، ولی بالاخره اصلین معن جاری نمی شوند. در 2 فرض اصل 2 اصل، اصل ملزوم با اصل لازم معن جاری نمی شوند، ولی در 2 فرض یعنی روی 2 مبنا از این مبانی اصلها با هم دیگه، اصل در ملزوم جاری میشه و با جریانش نوبت به اصل در نایه لازم نمیذاره. خب این نسبت به اون چیزی که در کلمات این دو بزرگوار اومده. آیا اختلاف مبانی که در مقام وجود داره به این ترتیب، با فرض این که ما همین 4 مبنا را در حجیت اصل مثبت در نظر بگیریم، آیا نتیجه به همین صورت هست که این اعلام فرمودن، یا اینکه مختلفه؟ از همون مبنای اول، به فرض اول که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده شروع بشه، اونجا اشکال شده. خود مختار مرحوم محقق عراقی در این فرض توارد استصحاب به صلاحیت کل من الاستصحاب لرفع موضوع اصل آخر را، این مختار خود مرحوم محقق عراقی است، ولی به این فرمایش مرحوم محقق عراقی اشکال شده. حاصل اشکال اینه که اینجا از مواردی است که اصل در ناحیه ملزوم روی مبنا هم اصل در ناحیه ملزوم جاری نمی شود، جاری می شود و اصل در ناحیه لازم جاری نمی شه. خب وقتی که اصل در ناحیه جاری نشد، شرایط جریان را نداره. اون غرضی که شما بخواهید به واسطه اون غرض اصل در ناحیه لازم را جاری بکنید، چنین غرضی وجود ندارد. چون وجود ندارد، اثری بر اصل در ناحیه لازم مترتب نیست، چون اثری بر اون مترتب نیست، روی این حساب اینجا مورد از موارد توارد استصحابه نیست که شما قول به توارد را در اینجا قبول کردید. نه، اینجا اصل در ناحیه ملزوم جاری میشه، در ناحیه لازم بلا وجه شرایط جریان نداره.